نیمه شب تابستانی شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. از رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی سه‌شنبه های این شبه که در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 به ساعت 24 میرسیم و تقدیم میکنیم به شما عزیزان مناظر العشاق رو به مدت 17 دقیقه. امیدوارم که لذت ببرید.
سرگذشت کاروان اسیران اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، با هنگ باز گشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چاستین کوته و دست دراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
مجلس دارالاماره کوفه، قسمت 1.
پس از آن که اسرای اهل بیت رو در کوچه و بازار کوفه گرداندند، اونها رو به طرف دارالاماره بردند و ابن زیاد سرمست از پیروزی در کاخ منتظر نشسته بود. او همان کسی بود که علی علیه السلام به میثم تمار درباره او فرموده بود: لیأخذنک العتل الزنین و ابن الامت الفاجره، یعنی ای میثم، تو را آن مرد پست فرومایه که فرزند زن بدکار است خواهد کشت. ابن زیاد همان کسی بود که امام حسین علیه السلام درباره او فرمود: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الزلت و الدله و هیهات من الزله، یعنی آگاه باشید که آن مرد ناپاک زاده که او هم فرزند ناپاک زاده است، مرا میان دو امر مخیر کرده، میان زلت و شمشیر، و بدانید که زلت از ما خاندان دور است. چون این مردی در دارالاماره نشسته بود و ورود اسرای اهل بیت رو انتظار میکشید. در برخی منابع آمده است شنیده شد که سر مطهر امام علیه السلام هنگام ورود به دارالاماره این آیه را تلاوت میفرمود: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، گمان نکنید که خداوند از آن چه ظالمان می کنند غافل است. در دارالاماره عبیدالله بر تخت نشسته بود و اطراف او رؤسای قبائل و بزرگان شهر و فرماندهان ارشد سپاه کوفه حاضر بودند. عمر ابن سعد، شبس ابن ربعی، شمر ابن زلجوشن، خولی ابن یزید، سنام ابن انس، عمر ابن حجاج و دیگران همه حاضر بودند تا از سله های امیر کوفه بهره‌مند بشوند. نوشتند وقتی سر امام رو وارد کردند، عبیدالله نفس راحتی کشید و لبخند زد. آنگاه با غرور و تبختر خود رو جا به جا کرد. وقتی سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو مقابل او گذاشتند، با چوب دستی که در دست داشت شروع کرد به زدن بر لب و دندان امام. زید ابن ارقم که پیامبر رو درک کرده و آن روز پیرمردی فرتوت بود، وقتی این صحنه رو دید بانگ زد: ای پسر زیاد، بر این دندانها چوب نزن. فانی رأیت رسول الله یلثم حیث طبع و قضیب کرد. ای پسر زیاد، من بارها شاهد بودم که این لبهایی را که تو امروز با چوب میزنی پیامبر میبوسید. و عبیدالله بی اعتنا به سخن او بر لبهای مطهر چوب میزد و میگفت: یومون به یوم بدر، یومون به یوم بدر، امروز انتقام جنگ بدر را میگیر. زید ابن ارقم این صحنه رو تاب نیاورد، بلند شد و از مجلس بیرون رفت. نوشتند وقتی عبیدالله چوب بر لبان امام میزد، از زیبایی او میگفت. انس ابن مالک که پیامبر رو دیده بود به گریه افتاد و گفت: شبیه ترین مردم به رسول خداست. در برخی منابع آمده است امام علیه السلام پیش از عاشورا محاسن خود را خضاب کرده بود. عبیدالله به سر نگاه کرد و گفت: لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله، چه زود پیر شدی ای حسین که محاسن خود را خضاب کرده. نوشتند قیس ابن عباد کنار عبیدالله نشسته بود. ابن زیاد از او پرسید: درباره من و حسین چه نظری داری؟ قیس گفت: روز قیامت جد و پدر و مادر او از او شفاعت می کنند و جد و پدر و مادر تو از تو. ابن زیاد با شنیدن این طعنه خشمگین شد و او را از مجلس بیرون کرد. در مجلس عبیدالله زنان و کودکان اهل بیت رو در حالی که دور زینب کبرا حلقه زده بودند در گوشه ای کنار دیوار نشاندند و زینب کبرا سلام الله علیها با کمال وقار و بی اعتنا به ابن زیاد در جمع زنان و کودکان نشسته بود. ابن زیاد که اسیران رو نگاه می کرد گفت: من حاضه المتکبره، این زن مغرور کیست؟ زینب کبرا خاموش و بی اعتنا جوابی نگفت. عبیدالله دوباره پرسید و جوابی نشنید. این بار در حالی که از تحقیری که شده بود به خشم آمده بود فریاد زد: من حاضه المتکبره. یکی از زنان پاسخ داد: او زینب است، دختر فاطمه زهرا. عبیدالله دندان بر دندان سایید و با خوشحالی گفت: الحمدلله الذی قتلکم و افزحکم و اکذب احدوثتکم، خدا را شکر که شما را رسوا کرد و کشت و دروغ بودن افسانه شما را آشکار کرد. با شنیدن این جمله زینب کبری سلام الله علیها با کمال شجاعت سر بلند کرد و گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد و طهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمدلله. یعنی خدا را شکر که ما را به وجود پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرامت و شرافت بخشید و ما را از هر پلیدی پاک فرمود، بدان که فاسق رسوا می گردد و فاجر تکذیب می شود و خدا را شکر که ما این گونه نیستیم. سکوتی سنگین بر مجلس حکم فرما شد و همه به زنی نگاه می کردند که در لباس اسارت این گونه محکم و استوار سخن می گوید. ابن زیاد که تحقیر شده بود بر خود مسلط شد و با خوشحالی گفت کیفر ایتسون الله به اخی کل حسین، کار خدا را درباره برادرت چگونه دیدی؟ زینب کبرا که زبان علی در کام داشت گفت والله ما رأیت الا جمیلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم و سيجمع الله بينك وبينهم فتحاجون و تخاصمون فانظر لمن الفله يومئذ سكلت كأمك يا ابن مرجان. یعنی به خدا سوگند جز زیبایی ندیدم، اینان جماعتی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود و آنان عاشقانه به سوی قتلگاه خود رفتند و به زودی خداوند آنان را و تو را در پیشگاه عدالت خیش گرد خواهد آورد تا درباره تو و آنها داوری شود. آن روز نگاه کن و ببین چه کسی فیروز و سرفراز شده است. مادرت به عزایت بنشیند پسر مرجان. با شنیدن این جملات عبیدالله مانند گرگ زخمی به طرف زینب سلام الله علیها یورش برد، اما عمرو بن حریث او را گرفت و نگه داشت و گفت امیر، او زن است و به زنان حرجی نیست و سخنانشان اعتباری ندارد، او رو رها کن. عبیدالله اندکی به خود مسلط شد و سپس رو به زینب کبرا کرد و گفت خداوند با کشتن حسین دلم را خنک کرد. زینب کبرا با شنیدن این سخن به گریه افتاد و در میان اشک ها گفت لامری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اجتثثت اصلی فا امکان هذا شفاؤک فقد اشتفیت. یعنی ای پسر مرجانه، آقای مرا کشتی و شاخه زندگیم را شکستی و ریشه ام را از هم گسستی. اگر اینها خوشحالت می کند و دلت را خنک می کند پس شاد باش. عبیدالله با خنده و تمسخر رو برگرداند و گفت این زن سجعگو و شاعر است، به خدا قسم پدرش هم این گونه بود. زینب کبرا با گریه پاسخ داد مرا با سجع چه کار، اینها گدازه های آتش دل است که بر زبانم جاری می شود.
غم کوچه و بازار، غم مجلس اغیار، غم کوچه و
I'm alive.
خورشید صلابت کلام زینب سلام الله علیها در ظلمتکده دارالاماره کوفه طلوع کرد و آرام آرام تمام چهره سیاهی کین و جهل را آشکار ساخت. اینک این زینب است، شیرزن کربلا، که رسالت پیام آوری عاشورا را در کوفه جهل و کین و تاریکی به عهده گرفته است. سلام بر شوکت و شکوه ایمانش و رسالت پیام برگونش. عجیب نیست که در بین این همه مصیبت‌های بزرگ واقعی عاشورا امام زمان علیه السلام فرموده است: خدا را به حق مصیبت‌های عمم زینب قسم دهید تا فرج مرا نزدیک گردانید.
یا رب الحسن، به حق الحسن، اشف صدر الحسن به ظهور الحجة. رب الحجة، بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان: امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده: علیرضا نقداف.
بخش 68. فاطمه چند لحظه ای صبر کرد و بعد انگار که چیز تازه ای به ذهنش رسید گفت: اصلا اگه ارزش اجتماعی یه نقش با میزان تاثیرگذاری و ماندگاری اون نقش سنجیده بشه، باز هم مقام مادری رتبه اول رو داره. بچه ها ساکت بودند. نمیدانم آنها هم مثل من مادرهایشان را با این حرف ها مقایسه می کردند یا نه. بالاخره فاطمه سکوت بچه ها را شکست و گفت: حالا خودتون قبول کردین که مادر نقش مهم و اساسی در جامعه داره؟ اگه قبول کرده باشین، می فهمید که چرا اسلام اینقدر به خانواده و رسالت مادری اهمیت میده. به قول استادم، زن اگه به خانواده پایبند شد، علاقه نشون داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه هاش رسید، اونها رو شیر داد، اونها رو توی آغوشش بزرگ کرد، برای اونها غذاهای فرهنگی مثل قصص قرآنی، احکام و ماجراهای آموزنده درست کرد و در هر فرصتی مثل غذای جسمانی به اونها چشوند، نسلها در اون جامعه بالنده و رشید میشند. این هنر زنه و منافاتی هم با درس خوندن و درس گرفتن و کار کردن و ورودش در سیاست نداره. همیشه هم تأکید می کردند در همه طرح‌هایی که ما داریم خانواده باید مبنا باشه. زنها اگه پزشک متخصص یا هر رشته دیگه‌ای باشند ولی زن خانه نباشند ناقصند، چون محور خونند. به اعتقاد ایشون اساسی ترین کار برای زن کاریه که با خلقت زنانه اون و احساسات و عواطفش همخوان و هماهنگ باشه. میگفتن اسلام ارزش زن رو به این میدونه که بتونه زندگی رو برای خودش و همسر و فرزنداش به بهشت و جایگاهی برای عروج به مقامات معنوی تبدیل کنه و اون وقتی هم که وظیفش ایجاب کرد نقش خودش رو در سرنوشت کشور و جامعه ایفا کنه. صحبت‌های فاطمه که تمام شد، سمیه از فرصت استفاده کرد و پرسید: حالا با تمام این اوصاف، حیف نیست که ما بیایم تمام این ویژگی‌های گرانبها و اصالت‌های قشنگمون رو فدای پول کنیم؟ یا به قول شماها پیشرفت اجتماعی؟ مگه این پیشرفت‌های اجتماعی تا حالا چه گلی به سر خودمون و خانوادمون زده که ما اینقدر برای به دست آوردنش باید توی سر و مغزمون بزنیم؟